بله،
عمده
کار
طلبات.
بله بله، خدا بیامرزه ایشون. پس بنابراین در اصل در لغت معنی مطلق پیشوایی است، و این حرفم حضرت امیر علیه السلام داره در نهج البلاغه نامه 45: الا و ان لکل مأمومن امامن یقتدی به. هر اصلا اقتضای امامت و مأمومیت اقتداست دیگه، امام جماعت مأموم، مأموم باید اقتدا کنه. لذا دیدید در بعضی از مساجدم اینو نوشتن زدن، بعضی از مساجد که در رکوع و در سجود پیشی گرفتن از امام
جایز نیست،
جایز نیست، و راست هم میگن دیگه، خصوصا در رکوع و سجده.
تبعیت از امام.
آره همینه، چون بالاخره امامه، شما هم پذیرفتی در نماز جماعت، چون امامه باید تبعیت بکنیم. تبعیت هم باید میگیم هر وقت اون رفت به رکوع منم برم جلوتر از اون رفتن. در فقه هم آینم فتواشون بعضی همینه که چه بسا نماز
باطل،
باطله، زرز کردم. پس بنابراین این در نهج البلاغه خطبه 45 حضرت هم داره: الا و ان لکل مأمومن امامن یقتدی. این مأموم به اون امام، که حالا در تفسیرم آقایون به این بحث پرداختن. پس این تا اینجا که آقای مطهری و آیت الله خامنه‌ای و این جدیدها بر اساس همین میگن امام در فرهنگ اسلامی یعنی پیشوایی و رهبری امت در شؤون اجتماعی، فکری و سیاسی. هنوز نیومدیم به اون معنی خاص، شاید هم جلسه نپردازیم، نرسیم به اون.
بله.
پس از اون معنی لغوی و اون کلام حضرت امیر علیه السلام آیون اینو دارن که ما امام رو پیشوا میدونیم، رهبر میدونیم در شؤون اجتماعی، در فکری و در عرصه سیاسی. همین معنا که بعد از پیامبر کی باید پیشوا باشه، کی باید جلودار باشه، هنوز اون حقیقت امامتی که علامه اینا گفتن باشه،
بله،
کی باید باشه، این اختلاف شد. و یکی از مهمترین عوامل انشعاب ما مسلمونا هم به دو گروه و گاهی بیشتر حداقل الان به دو گروه پیروان مکتب اهل بیت که ما باشیم و پیروان مکتب خلافت که آقایان اهل سنت باشن، چون واژه شیعه و سنی خب بعدن اینطوری معنا پیدا کرد و به تعبیر برخی از استادان ارجمند، کاش ما به جای شیعه و سنی از همین استفای آسد مرتضی عسکری هم کتابش چیه؟ معالم المدرستین، ای مدرسه الخلفا و مدرسه الائمه. آره این کار خیلی خوبی است، قشنگتر بود، بهتر بود،
بار معنایشو
قشنگتر آره میرسوند. منظورم اینه که همین مسئله ای که کی بعد از پیامبر باید پیشوا بشه و رهبر مردم بشه در شؤون مختلف، این اختلاف موجب شد که مذاهبی به وجود اومدن. خود مذاهب اهل سنت هم تشدد دارن، ماها هم شیعیان هم تشدد داریم، زیدیه و اسماعیلیه و امامیه، که حالا از این حرفا بازتون
خب اصلا مثلا همینه که جانشین پیامبر بعد از پیغمبر، یه مقوله امامت مسئله این انسان.
بله بله دیگه، منتها آن اهل سنت دیگه از واژه امامت استفاده نکردن، بردن واژه خلافت و واژه امامت رو لوس کردن،
یعنی تعمدی، تعمدی برای
تنزل دادن. اتفاقا قرآن خیلی اصرار داره رو این واژه امام
اومدنه.
حالا ببینیم تو همین مفردات بحثمون برای اینکه بتونیم جایگاه اجتماعی این امامت رو درست تبیین بکنیم، قطعا باید از واژگان قرآنی استفاده بکنیم.
حالا خب جدای از خود همین نگاه اهل سنت و مبنایی که اینا اتخاذ میکنن، ولی خب عملا وقتی تو این مسیر قرار گرفتن، یه جایگاه امامت دیگه معنایی نداشت دیگه، واقعا معنای خلافت بیشتر.
خب همین، همینه دیگه، چون ندیدن اون امامت قرآنی که اونا نیستش، منصور که اون امامت قرآنی نیست، منصور عباسی رو ارسل کنه، عبدالملک ابن مروان، خود مروان ابن حکم، اینا کجاش واقعا؟ ولی خود اهل سنت هم این حدیث پیامبر رو کامل قبول دارن که حضرت فرمود بعد از من 30 سال راشده است، بعدش تبدیل اصلا دیگه چیز نیست، اصلا خلافت هم نیست، ملوکیت دیگه. حدیث خود آن اهل سنت هم این قبوله، لذا خلفای راشدین قبلا هم به تناسب صحبت کردیم تا امام حسنه، یعنی همون شش ماهی که امام حسن خلیفه بود بعد واگذار شد به معاویه تمام شد. همینقدر که آمد به معاویه واگذار شد اون 30 سال تمام میشد که چون تو 40 دیگه تمام شد دیگه، تبدیل به ملوکیت میشه. لذا اصلا دیگه معنا، اگرم احیانا به اونا میگن مثلا ابراهیم خلیفه. امامو نمیدونم فلان و امام المسلمین و امیر المؤمنین، با عرض معذرت اینا
معنای حقیقی مدنه
اصلا نیست. اصلا نیست. ولذا ائمه اصرار داشتن که واژه امیر المؤمنین به هیچ کسی حتی به خود امام حسن، امام حسین، امام صادق اطلاق نشه، این واژه خاصه
اختصاصی از تعمیر علیه
السلام یا اون الامام. این معنا باید انشالله. خب
ما فرصت چندانی جناب استاد نداریم حالا،
یعنی اون فرجه نیمه رو الان
نه نه جناب استاد فرجه بله بله بله. خب بحثات دقیق و خوب بوده و از این جهت
الان چقدر وقت
ما کمتر از 1-2 دقیقه یه جمع‌بندی هم با استاد بگیر، حالا اگر استادی میخواد نکته ایشون
نه نه الان پس یه خط بگم. پس بنابراین بر اساس این حرف ها در تفکر شیعه از همون اول کسی که اون ویژگی های لازم رو نداشت، اگرم واژه امام بهش اطلاق می شد ولی امام به حق نبود. امام به حق کسی بود که اون ویژگی های رو که حالا بعدن باید بگیم، چون لازمه امام نه تنها امور اجتماعی، راهنمایی و ارشاد فکری، آموزش دینی، نه تنها اینا، تصفیه و تزکیه اخلاقی که از اینا که تو روایت هست میخوام یواشوش استفاده کنم، بیام تعریفی رو عرضه بدارم که معاصرین علامه و اینا
که تعریف برای... دوم باشه.
آره. که تعریف درست از امامت و تعریف رایجی که ما امروز بر اساس اون امامت رو بحث میکنیم و بر اساس اون امامت اجتماعی رو تعبیر میکنیم.
بله خیلی ممنون جناب استاد جبرئیلی. در بحث حوزه کلام اجتماعی مقوله امامت اجتماعی رو محور بحث قرار دادیم، از برنامه گذشته ورودی به این بحث پیدا کردیم و در برنامه امروز جناب استاد جبرئیلی در باب معناشناسی امامت بحث کردن. تعریف رسمی که از امامت در آثار چه متکلمین امامیه و چه متفکران اهل سنت مطرح میشه تحت عنوان ریاست عامه در دین و دنیا از باب خلافت و نیابت پیامبر بزرگواره، که حالا این تعریف به مرور در بین ما متفکرین شیعه معنای اصلی و حقیقی امامت با توجه ویژگی هایی که برای امام ما هم در قرآن کریم و هم در روایات از پیامبر و ائمه داریم نزدیکتر میشه. حالا تعریف دوم و اصلی که اون معنایی باشه که مد نظر جناب استاد و به بحث کلام اجتماعی و از منظر امامت اجتماعی میخوایم ورود پیدا کنیم انشاءالله در برنامه بعد دنبال خواهد شد. تشکر میکنم جناب استاد،
سلامت باشید.
در برنامه امروز در مباحثی که اشاره کردید، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه رواق معرفت رو پی گرفتید و مباحث استاد جبرئیلی رو ذیل امامت اجتماعی دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارید.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
برنامه رواق معرفت بود که تقدیم حضورتون شد و تکرارش هم امروز ساعت 15:30 پخش میشه. اما میرسیم به زمان پخش برنامه پارسایان که در این برنامه حجت الاسلام وحیدی درباره سیره و اخلاق علما صحبت میکنند. 9 دقیقه به اتفاق میشنویم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، سرگشتگان کویت پروای سر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد، آشفتگان مویت از خود خبر ندارد.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم و زندگی هامون رو به رنگ اون ذوات مقدس نورانی کنیم ان شاء الله. قرآن کریم دستور میده که همه مؤمنین، مسلین، کسانی که اهل معنویت هستند، باید حق معلومی رو برای سائل و محروم در اموالشون قرار بدن، کمک بکنن، برنامه ریزی داشته باشن. اگر من در ماه اینقدر برای خوراکم، اینقدر برای مسکنم، اینقدر برای رفت و آمدم کنار میگذارم، یه مقداری هم برای فقرا کنار بگذارم، فکر بکنم برای اینکه از این درآمد من بخشیش برای فقراست. این دستوری است که حضرات معصومین علیهم صلوات الله به ما دادند و خودشون هم عمل میکردند. امام سجاد علیه السلام وقتی که به شهادت رسیده بودند، برخی از اصحاب آمدند کمک امام باقر برای غسل دادن امام سجاد. یک زخم کهنه ای رو روی دوش حضرت دیدند. آقا این چه زخمیه که روی دوش امام سجاد علیه السلام دیده میشه؟ امام باقر علیه السلام فرمودند اگر نبود که پدرم به شهادت رسیده، این قضیه رو برای شما تعریف نمی کردم. قصه اینجاست که شب هنگام وقتی همه اهل خانه میخوابیدند، پدرم امام سجاد دو رکعت نماز میخوندند، بعد از اون دو رکعت کیسه ای رو بر میداشتند و تو اون کیسه غذا و نان و خرما قرار میدادند و به دوش میگرفتند و برای فقرا میبردند. این فقرا کسانی بودند که منتظر امام سجاد علیه السلام بودند که نیمه شب مخفیانه و بدون اینکه حضرت رو بشناسند، حضرت میرفت و به اونها کمک میکرد. باز نقل میکنند که یه وقتی حضرت نیمه های شب باری رو بر دوش داشتن میرفتن، یکی از اصحاب ایشون رو دید، گفت آقا جان این بار سنگین رو کجا دارید میبرید؟ من در خدمت شما هستم. امام سجاد فرمودند سفری دارم توشه برای اون سفرم میبرم. چون زمان امام سجاد حضرت در مضیقه بودند، یه مدتی اجازه سفر نداشتن، این آقا به خودش فکر کرد داوود حضرت میخوان آهسته آهسته توشه سفر خودشون رو بیرون شهر ببرن و بعد مثلا بتونن این سفر رو مخفیانه انجام بدن. گفت آقا اجازه بدید من کمکتون کنم. حضرت فرمودن نه، خودم باید ببرم، غلام من در اختیار شماست کمکتون کنه. فرمودن نه، خودم این بار رو باید ببرم. بعد از چند روز اون آقا دید امام سجاد علیه السلام مسافرت نرفتن، اومد خدمتشون گفت آقا سفری که فرموده بودید انجام نشد. فرمودن اشتباه رفتی، اون سفری که تو فکر میکنی نبوده، من برای سفر آخرت دارم آماده میشم. دوستان عزیز، اموال ما بعد از مرگ ما با ما همراه نمیشند مگر اینکه ما او رو به دست امانتدار امینی بسپریم. اگر در راه خدا دادیم، اموالمون رو نگه داشتیم برای مرگمون، ولی اگر نگه داریم اونها رو، بعد از مرگمون این اموال با ما همراه نخواهند شد. خدا به هممون توفیق بده مراقب باشیم و برای اموالمون برنامه‌ای بریزیم که بعد از مرگمون با ما همراه بشن ان شاء الله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، نسیم انس می آید دل باید به دوست فوت، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس،
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید بزرگوار قدوسی رحمت الله علیه که در انقلاب شکوهمند اسلامی منشأ اثر بودند و بعد هم به شهادت رسیدند. اون عالم بزرگوار، همسر ایشون نقل میکنه که ایشون یه مقداری از فقرا رو شناسایی کرده بود، بچه هایی که یه مقداری وضع مالیشون خوب نبود رو برنامه ریزی میکرد و مرتب برای اونها کمک هایی رو تهیه میکرد. مخصوصا یک ماه مانده بود به عید نوروز، میرفت اندازه لباس اونها رو میگرفت، شماره کفش اونها رو میپرسید و براشون کفش و لباس نو تهیه میکرد. همسر آیت الله قدوسی رحمت الله علیه، من یادم هست یک سال یکی از این خانواده ها رو مهمان کرده بود منزل ما که خیلی بچه داشتند، شاید 7 تا 8 تا بچه بودند. اینها رو به ردیف ایستاده بود و یکی یکی اندازه اینها رو میگرفت تا براشون کفش و لباس تهیه کنه. خب وقتی که تمام شد، این 7-8 تا رفتن و کار اندازه گیری تمام شد، من به آیت الله قدوسی رحمت الله علیه گفتم شما که برای این بچه ها لباس می خرید، خب بچه های خود ما هم محمد حسن و محمد حسین هم تو همین سن ها هستن، چرا برای اینا پس لباس و کفش نمی خرید؟ برای بچه های خودتون چرا نمی خرید؟ آیت الله قدوسی رحمت الله علیه جواب می دن بچه های من خودشون می دونند عید ما روزیه که حتی یک زندانی در راه اسلام وجود نداشته باشه، عید ما روزیه که همه خوش باشن. زمان زمان طاغوته، بسیاری از مبارزین در زندان هستن و ایشون بچه های خودش رو داره با این مبارزه تربیت میکنه. برای همین من براشون لباس نو نمیخرم الان، هر موقعی لازم شد لباسشون پاره شد باید لباس تهیه بکنم میخرم، ولی الان نمیخرم. دعوه ایشون بود، روش مرحوم آیت الله قدوسی رحمت الله علیه این بود که به خانه هایی که مردان اونها در زندان بودند در دوران طاغوت میرفت سر میزد، چیزهایی رو میخرید و میگذاشت در خانه شون رو میرفت. خب نیمه های شب از خانه بیرون میره، گفت ما برامون سوال بود که ایشون کجا میره، به ما هم نمیگفت که من کجا دارم میرم. یه روزی برادر من خانه ما بود، گفتش که آقای قدوسی شبها کجا میرن معلومه؟ گفتم نه من هم نمیدونم. شون گفت من باید سر از کار ایشون در بیارم. یه روز که مرحوم قدوسی رحمت الله علیه از منزل بیرون رفت، برادر من هم دنبال ایشون رفت که ببینه کجا میره. مدتی گذشت، بعد از مدتی که برگشت گفت که علی آقا رو پیدا کردم، دیدم که در خانه هایی رو میزنه و مقداری غذا و آذوقه پشت اون در میگذارد و فاصله میگیره، منتظر میشه وقتی غذاها رو برداشتن میره سراغ خانه دیگری. بعد که پرسجو کردم این خانه ها، فهمیدم خانه های خانواده هایی هست که توسط رژیم منحوس پهلوی دستگیر شدند و در زندان هستند و این زن و بچه کسی نیست که از اونها کمک بکنه و بحث مالی اونها رو تأمین بکنه. مرحوم آیت الله قدوسی رحمت الله علیه برنامه زندگیش کمک به اونها بوده. خدا به هممون توفیق بده اهل کمک کردن و دستگیری کردن از مؤمنین باشیم که خدای متعال به این واسطه دست ما رو بگیره و به ما کمک کنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان بداموزا، مجو از دل آبیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخب، تو مشنوز بدگوی و انده مخب.
شبیداران گرامی، شنونده برنامه پارسایان بودید با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که تکرارشم امروز 6 آذر ماه ساعت 12:50 پخش میشه. اما اکنون خواهیم برنامه به احترام ایران رو به مدت 20 تقدیمتون کنیم.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخوایم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران. ایران، ایران،
ایران، ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در محضر شما خوبان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و به همین منظور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، رئیس حلقه بانکداری اسلامی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در این برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته برنامه به احترام ایران، در خدمتون هستم.
تشکر. شما عزیزان همراه برنامه و شنوندگان محترم هم میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف، دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
اجناس کرون شده
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیدن،
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر، طبقه پایین‌تر خیلی فشار میاد.
از مسئله معیشت چیه؟ هر سفره مردم گرفته.
قیمتا رو ثابت کنن. امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتا تورم بود، گرانی بود که حقیقتا تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دو سال داریم ترش کنیم، بس نقلیه تایی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
خب با برنامه به احترام ایران همراه شما خوبان همراه هستیم و در این برنامه قصد داریم که در مورد تأثیر معوقات بانکی بر اقتصاد و همچنین تأثیری که بر تحقق شعار سال میتونه داشته باشه، این مباحث رو در خدمت کارشناس برنامه پیگیری بکنیم. خب جناب آقای مادرشاهی، اگر که در مورد این که معوقات بانکی چه تأثیری میتونن هم بر اقتصاد داشته باشن، به ویژه بحث شعار سال الان مطرح هستش که هم مهار تورم برای ما مهمه و همچنین افزایش تولید، مباحثی که وجود دارد رو بیان بفرمایید، تشکر میکنم.
حقیقت اینه که ما معمولا در مباحثی که مطرح میکنیم، بله، نگاه تند انتقادیمون به ساختار بانک زیاد هست.
بله.
البته این نگاه انتقادی رو و نارضایتی از ساختار بانکی رو هم مسئولین ما دارن، هم مردم دارن، هم حتی خود بانکی ها هم دارن.
و یه جا بود یکی از خود مسئولین بانک هم با خودشون انتقاد داشت.
بله بله، نه این هست و خیلی از این عزیزان میگن خب ما توی چارچوبی که برامون طراحی شده و تهیه شده داریم عملیات میکنیم و حق هم هست و ما باید اون ساختار رو بتونیم بشناسیم و درست بکنیم. اما از اون طرف بعضی موقع فرهنگ هایی که برای ما به عنوان استفاده کننده از خدمات بانکی وجود داره هم تأثیرات بسیاری در بسیاری از این نابسامانی ها فراهم میکنه.
بله.
یکی از مهمترین اونها مسئله معوقات بانکی و معوقات سوخت شده است که آثار نامطلوب زیادی رو در مباحث تولید مخصوصا و حتی در مباحث تورم بر جای میذاره. حقیقت این هستش که فرهنگی که بر ما حاکم شده اینه که تسهیلات بانکی رو یک طعمه میبینیم، یک چیزی که باید گیرش بیاریم و تا جایی که میتونیم هر چقدر زرنگی بکنیم، هر چقدر بیشتر بگیریم و شاید دیرتر پرداخت بکنیم سود بردیم، در حالی که در یک نگاه کلان یک فرد مؤمن اگر حقیقتاً امکان باز پرداخت دیون خودش رو داره، تأخیر انداختن از اون جایز نیست و آثار نامطلوب زیادی رو ایجاد میکنه. یکی از اونها افزایش هزینه ها و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات. وقتی که تسهیلاتی که داده میشه تسهیلاتی باشه که بانک ها احساس میکنن که به راحتی پس نمیدن، خب میگن خب به جای یه ضامن دو تا ضامن، سه تا ضامن، چهار تا ضامن و طوری این سخت میشه که دیگران اصلا تو این روند پیچیده دسترسی به تسهیلات دیگه پیدا نمیکنن،
صرف نظر میکنن.
خیلی موقع ها مثلا گفته میشه در فلان کشور انقدر راحت تسهیلات میدن، خب از اون طرف بپرسید که مردم اون طرف هم چقدر فرهنگشون هست، سر به موقع هم اقساط خودشون رو پرداخت میکنن که بانک ها اونقدر دغدغه نداشته باشن که بیان و این کار رو پیچیده بکنند. پس یکی از تأثیراتی که این معوقات رفتار ما داره اینه که کار رو برای بقیه داریم سخت میکنیم و این حق الناسه. از طرف دیگه وقتی که ما این کار انجام ندیم به ما زنگ بزنن، بعد پرونده قضایی تشکیل بشه، بعد همه اینها هزینه هاییست که بانک این رو جز هزینه های کلان خودش محسوب میکنه و برای اینکه این هزینه های تسهیلات معوق و تسهیلات سوخت شده خودش رو بتونه در بیاره، هزینهش رو بر سایر تسهیلات بانکی ایجاد میکنه و توان تأمین اعتبار بانک ها کم میشه. از طرف دیگه هم این تسهیلات خیلیشون هدف گذاری هایی رو نظام اقتصادی براش قرار داده. مثلا هدف گذاشته شده که در مسئله مسکن این قدر مثلا تسهیلات داده بشه در زمینه اشتغال، در زمینه فرزند آوری یا زمینه های دیگه. خب وقتی که انسان تو این زمینه معوقات زیاد بشه، در به دست آوردن بسیاری از این اهداف انحراف ایجاد میشه و محقق نمیشه.
بله.
و از طرف دیگه هم اون کارایی سیستم پولی و بانکی کشور با خطرات جدی مواجه میشه که دودش تو چشم خود مردم خواهد رفت. باید سوگمندانه این رو آدم اذعان بکنه که با وجود اینکه متوسط تسهیلات معوقه در دنیا حدود 4-5% هست، اما در ایران حدود 15% ما معوقات بانکی داریم. البته بعض مدت ها موقع ها فشار آوردن مثلا تا 12%، 11% هم کم اومد پایین، ولی اون هم اصلا غیر قابل تصور برای بقیه.
بله.
و استاد ما مرحوم جناب آقای موسویان خدا رحمتشون بکنه، ایشون میفرمودن که در کشور عراق که اصلا نظام بانکی قوی نداره و معوقات زیادی هم دارن، حدود 7% معوق ما داریم، در حالی که توی ایران یه همچین معوقات شدیدی رو وجود داره.
خب پس حالا اگر ما بخوایم اشاره بکنیم به اون رابطه مستقیمی که اون معوقات بانکی بر کاهش تولید و یا اینکه افزایش تورم داشته باشه، این رو چطور میتونیم مثلا
نکنید؟ تسهیلات موتور محرک تولید ما هست در کشور ما.
بله.
هر چقدر معوقات بیشتر بشه، این تسهیلات هم پیچیده تر، سخت تر و مبلغش پایین تر خواهد شد و دودش در چشم تولید کننده خواهد رفت. این خلاصه این مسئله. البته یک تحلیل این که چرا واقعا این همه معوقات در کشور ما بالاست؟
بله.
این رو جا داره که بهش بپردازیم که من فکر کنم در قسمت بعدی برنامه بتونیم این رو یکم بازش بکنیم.
خب بحث به جای خوبی رسید و در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، با همدیگه میشنویم و همچنان همراه برنامه خواهیم بود.
به نظر شما معوقات بانکی چه اثری تو اقتصاد میگذاره؟
خب هم اثراتش مطمئنا هم اون از اون طرفی که وام گرفته است هم برای خود بانکه، هم برای منی که وام گرفتم ممکنه مشکلی پیش بیاد، همین که اون طرف که در قرار بعدن دوباره وام بگیره هی عقب میفته اون وامش.
به نظر من